بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. محمد و آل محمد و عجل فرج. معلومه از ابتداش خیلی حواستون به سرداری نبود، یه دفعه وسطاش یادتون افتاد که تقاضای عظیمی، لذا صلوات رو با حالتر فرستادید. حالا یه صلوات با حال از ابتدا بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدمت دوستان در مورد آیات شریفه سوره بقره آیات 49 تا 61 عرض کردیم که خدای تعالی در ضمن حدود 100 خورده آیه که در رابطه با بنی اسرائیل در سوره بقره آورده، در این سوره نعمت‌هایی رو که به بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل قرار داده شمرده و پس از آن اون نگاهی که اینها نسبت به نعمتها ناسپاسی کردند و عقابی که پس از اون به دنبالش براشون آمد رو شمرده بود. نعمتهایی که شمرده بود نعمت آزادی و نجات از دست و امنیت از دست فرعون بود که عرض شد، نعمت شکافت و اون باز شدن دریا که به زدن عصای موسی و نجات از دست قوم فرعون بود عرض شد، بعد نعمت میقات موسی علیه السلام که برای تشکیل حکومت و آوردن احکام و نظاماتی که کمالات مردم رو در پیداش بنی اسرائیل در پیداش، اون میقات ثمرش در حقیقت تورات و فرقانی بود که برای بنی اسرائیل بود، اون میقات هم یکی از نعمتها بود. اما در کنار هر کدام از اینها کفری که اینها پیش گرفتن پس از اون و در حین او، یکی یکی خدمت دوستان عرض شد، از جمله این که در ضمن میقات موسی اینها به گوساله پرستی افتادند. پس از آن وقتی موسی علیه السلام برگشت، نعمت توبه را که اینها گوساله پرست شده بودند برای اونها قرار داد و الا کفایت میکرد همون گوساله پرستی، بر این که اینها دیگه حد و در حقیقت اون قتل بر اینها جاری بشه. اما فقتلوا الی بارئکم، نعمت توبه را براشون قرار داد که عده‌ای از اونها که خودشون رو در اون جریانی که عرض شد همدیگر رو کشتن تا طاهر شدن و بقیهشون با این که گوساله پرستی کرده بودند، خدای تعالی عقاب رو ازشون برداشت و توبهشون رو قبول کرد و اونهایی هم که کشته شدن توبه ازشون قبول شد، این هم گذشت. بعد از اون جریان ورود به اون شهر بود که خدای تعالی امر کرد به این که قوم موسی حرکت کنند برای ورود به اون شهر و اونها ترسیدند از عمالقه و گفتند که تو با خدات برید، ما اینجا نشستیم، هرگاه پیروز شدید ما میاییم. و بعد از این در حقیقت امر الهی که ورود اونها به اون شهر با برکت رو وعده میداد و اینا تخلف کردند، گرفتار تیه و سرگردانی شدند و 40 سال در بیابان سینا اینها حرکت میکردن از صبح تا شب و شب وقتی که میخوابیدن صبح بلند میشدن میدن همون جای قبلی هستن که دیروز صبح از اونجا حرکت کرده بودن. 40 سال اینها دچار گفتنش سادستا، 40 سال یعنی تقریبا نزدیک یک نسل، به گونه که ما از اول انقلابمون تا حالا 2-3 سال گذشته هنوز خلاصه به 40 سال نرسته، چقدر تحول و دگرگونی و شرایط تغییر، چه عده‌ای رفتند، چه عده‌ای آمدند. و از جمله این بود که در دوران تیه هارون و موسی از دنیا رفتند و بعد از تیه سرپرستی قوم بنی اسرائیل به دست یوشع قرار گرفت که وصی موسی علیه السلام بود. لذا دوران تیه دوران عظیمی بود از جهت از دست دادن سرمایه ها، و شاید کسانی که در ابتدا ورود به اون شهر رو ناسپاسی کردند و حاضر نشدن به امر الهی وارد بشن، اکثر اینها چون کسانی بودند که به عنوان در حقیقت سرکردگان بنی اسرائیل محسوب می شدن، سران بنی اسرائیل محسوب می شدن، تو این دوران تیه از دنیا رفتن. لذا جوانترها بعد از تیه وارد اون شهر شدن به سرپرستی یوشع ابن نون که اونم یه بیانی داره. لذا اینم یکی از نعمتهایی بود که خدای تعالی بعد از تخلف اینها رو عذابی که باعث بشه که اینها از بین برن نکرد، بلکه به تیه مبتلاشون فقط کرد و سرگردانی تا متنبه بشن، تا این برای تنبه بود نه برای از بین بردنشون، و اگر قرار بود جزای عملشون برشون مترتب بشه به تیه مبتلا نمی شدن. و حالا که به تیه مبتلا شدن، حالا توی این صحرای سوزان سینا وقتی که میخوان حرکت کنن گرما بود، لذا از خدا تقاضای چی کردن؟ از موسی خواستن که این گرما براشون سنگین تحملش. خدای تعالی غمام که ابر رقیق بود رو فرستاد، در حالی که عذاب میخواد براشون باشه تی ابر رقیق آمده تا غمام برای اینها آسایشی رو هم در پی داشته باشه. بعد خب اینها احتیاج به غذا داشتن در حالی که باید حرکت میکردن، خدای تعالی من و سلوا رو براشون قرار داد. اینم باز از نعمتهای عظیمی بود که بدون دسترنج و بدون کار خدا برای اونها نوشیدنی و خوراکی را مهیا میکرد از آسمان. تا اینجا رسیده بودیم. تا اینجا که در حقیقت رسیدیم، باز در انتهای آیه خطاب شد به اینا که اینها بر تقاضای آب کردند، که اونم آیه آب رو هم عرض کردیم خدمتتون که خدای تعالی به موسی امر کرد که با عصا اون سنگ بزن و 12 در حقیقت چشمه جوشید که هر چشمه برای قومی از در حقیقت بنی اسرائیل، برای طایفه و سبتی از اسباط بنی اسرائیل، که حتی تا اینقدر اکرام کرد خدای تعالی تو دوران تی. و خطاب شد بهشون که کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تأسوا فی الارض مفسدین، با حالت تجاوز از حد شما افساد نکنید، که اینها گذشت. آیه شریفه بعدی می‌فرماید و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و قصائها و فومها الی آخر. که اینها پس از اینکه من و سلوا برشون نازل می‌شد، مدتی گذشت، خودشون رو طلبکار دیدند، نه بدهکار به خدا، که خدا در دوران تی که عذاب عدم اطاعت امر الهی بود دارن عذاب میکشن، دارن تنبیه میشن، بلکه مثل یک زندانی که برای زندانبان تعیین تکلیف میکنه، اونم با بیادبی خطاب کردن اذ قلتم یا موسی لن نصبر. لن نصبر غیر از این است که بخوان. یه موقع میگن یا موسی از خدا بخواه، این از خدا بخواه تقاضای با ادب‌تر است. تازه اونم خودش خوب نبود تو دورانی که انسان مبتلا به تنبیه داره تنبیه میشه، به جای اینکه متنبه بشه دائم تقاضای بعد تقاضا داشته باشه، تنوع در قضا و تشریفات به طلبه، دنبال تشریفاتن که ما لن نصبر علی طعام، خسته شدیم، چه وضعیشه، همش مرغ مشوی برامون میرسد و به قولش همش چلو کباب همش چلو جوجه، خسته شدیم دیگه. من و سلوا، سلوا همون پرندگانی بود که برای اینها نازل می شد، منم که اصل بود و ترنجبیم، یا از اون در حقیقت سنخی که عرض کردیم خدمتون، خسته شدیم از این همه خوشی، خوشی زیر دلمون زده، چیزهای دیگه می خواهیم. حالا چی می خواهیم؟ پیاز می خواهیم، سیر می خواهیم، نمی دونم عدس می خواهیم، اینا رو می خواهیم. ما از این میگه اون در حقیقت خوراکی که از آسمان برای ما می آمد خستمون کرده، زدمون کرده، یه خوراکی های ارضی زمینی می خواه. بعد اینجا از قلتم یا موسی، این خطاب یا موسی هم باز خودش توش البته عدم کرامته که اینها اینجور خطاب میکنن، و الا مثلا یا نبی الله مثلا، یا مثلا یه طوری که ادب توش باشه، چون خدا داره نقل میکنه کلام اونها رو. لن نصبر، اینها همه بی ادبی است که از اینها سر میزنه. ما دیگه مثل قهر کردنه، نمیتونیم تحمل بکنیم. نه تقاضایی است که از نبی بخوان دعا بکنه. لن نصبر، دیگه خلاصه حرفتو گوش نمی‌کنیم، حاضر نیستیم تحمل بکنیم. چه وضعیشه؟ نق زدن. الا طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا. حالا که اینجوریه ما صبر نمی‌کنیم، از خدا بخواه. یعنی این اول خلاصه تعلیل کرده این که از خدا بخواه رو به چی؟ به این که ما صبر نمی‌کنیم. نمیگه خلاصه اگه میشه از خدا بخواید که، نه، اول لن نصبره. حالا که لن نصبر از خدا بخواه، تحمل نمیتونیم بکنیم، تحملتون نمیتونیم بکنیم، خودمونم از خدا بخوایم حرفمون رو گوش نمیکنه. چون که ما گناهکاریم، الان داریم تنبیه میشیم، پس تو بخواه. تو میدانن که موسی بخواد میشه. اول موسی رو تحت فشار قرار میدن که ما تحمل نمیکنیم، بعد چون میدونن اجابتم به واسطه موساست میگن تو بخواه. یعنی الزام به همین جریانی که حالا آیه شریفش رو تو متنش تو ذهنم نیست، ولی خیلی جالب بود اگر که حالا دوستان اگر تو ذهنشون باشه، که وقتی که از عیسی علیه السلام امتش میخوان که چی؟ حواریون که بله بفرم انزل علینا مائده من السما. حالا اول آیه صدرش چی قبل از این آیه؟ ها، هل یستتی. اینجا هل یستتی ربک، این آیه خدا میتونه. حالا اینا کیا دارن اینو میخوان؟ حواریونی که اینها منتخبین و در حقیقت از بین مردم مصطفای مردم هم انتخاب شده، اینا کسانی هستن که تعهدات ویژه میخواستن پیش عیسی علیه السلام. هل یستتی، تعبیر هل یستتی. وقت بعد مرحوم علامه ذیل این آیات یه بیان بسیار زیبای عالی داره که خیلی عالیه. بعد اینا تقاضا میکنن که آیه رو بخونید اگر ذهنتون هست. خب بعدش چیه؟ خب بعد احسن. ببینید تا اینجا مقول قول حواریون بود، همش شکمی بود، همش تقدم شکم بر اعتقاد بود. بخوریم تا اعتقادمون قوی شه. بعد عیسی علیه السلام وقتی میخواد تقاضا بکنه، حالا بگید عیسی چی میگه؟ چی میفرماید؟ اصلا بحث خوردن توش نیست، تغییر میده خواسته اونها رو. وقتی مجبور میشه از خدا بخواد، جوری میخواد که مائده رو یه آیه میگیره، انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. دنباله چی؟ آیتن. چقدر تعبیر لطیف میشه. ببین این فرق تقاضای نبی با غیر نبی، ادب نبوی در تقاضا، تا اینکه لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا. چون نمیخوایم بر این صبر کنیم پس بخواه، چون میخوایم بخوریم پس بخواه، بخوریم تا در حقیقت چی بشه؟ به اصطلاح ایمانمون قوی تر شه. آخه بین خوردن و ایمان قوی تر، حالا یه موقع میگه انزل ببینیم، دقت میکنید؟ یا ابراهیم خلیل میفرماید خدایا نشونم بده تا اطمینان من بیشتر بشه. این خوردن خیلی تنزله. بنی اسرائیلن دیگه، تو عیسی بنی اسرائیلن، اونجا هم بنی اسرائیلن. یعنی این شکم و این محسوس خیلی براشون مهمه. حالا اون آیات خیلی زیباست، علامه هم اونجا بیداد کرده. حالا نمیدونم ذیل همون آیات یا تو جلد ششمه، جلد ششم مثل که بیان داشته، ولی اینجا هم شاید ذیل خود آیاتم باشه، حتما اونجا هم رجوع بکنید، جالبه. بله، خود این آیات هم جلد ششمه. آخه جلد ششم دو قسمت بحث کرده، یه قسمتی ذیل این آیات بحث کرده، یه قسمتی دوباره بحث ادب انبیا رو پیش میکشه، بعد تو ذیل ادب انبیا همینا رو دوباره یه قسمتی تکرار میکنه. یعنی حالا نمیدونم تو این قسمت دوم بود که این بحث مفصل کرده یا تو قسمت اولی که خود ذیل آیاته، ولی امکان داره تو هر دو جاش هم این بحث رو مطابق به دو گونه کرده باشه، اینجور که تو ذهنم میاد. بعد احسنتم، منتها داره یاد میده. یعنی کسانی مثل حواریونی که با عیسی علیه السلام اینکه هشت رو نش داشتن، توقع ازشون نیست مثل ناس باشن. حواریون با عیسی علیه السلام چی بوده؟ خب دیگه تو اینجا هم بعد از این همه آیات که با اینها دیدن، از دست فرعون اینها رو نجات داده، یعنی بلا فاصله است اینا دنبال همه. خب بله اونم همینجوریه. یعنی هر قدر آیاتی که برای مردم پیش میاد بصیرت ذاتر باشه، وقتی که تخلف بکنن چی میشه؟ سنگینتره، توقع از اینها بیشتر. لذا دنبال همین آیاتی که داده با عیسی علیه السلامه، میگه خدا نازل میکنه، اما اگر بعد از این کافر بشید چیه دنبالش آقا؟ اگر خلاصه بعد از این آیات رو نازل کرد و از سما برای شما فرستاد، اگر خلاصه دیگه تخلف بکنید او عذبه و عذابن احدن من العالمی. چرا؟ چون این دیگه آیت خیلی آیت عظیمیست. لذا میگن نه، بعدم حالا تو آیه دیگه نداره، روایت داره، حواری گفتن نه نمیخوای. اگه اینجوریه اینقدر سنگین دنبالش، دیدن تحمل دنبالش رو ندارن، چون میدونستن خودشون رو میشناختن، گفتن نمیخواد نازل بشه، این سختی و سنگین نیش، و این که اگر تخلف میتونستن تخلف میکنن، یعنی مثلا تخلف بازم دنبالش هست. لذا اینم یه بازی سلامتیه که انسان خودش رو بشناسه، همینقدر تنبه بده که خدایا نه اون آیه رو میخواییم، نه عذاب تخلف احتمالیش رو اگر تخلف کردی، روایت داره گفتن نمیخواد. اینجا در حقیقت لن نصبر علی طعام واحد، این در آتوا ما هم هست، یعنی همینجوری که آقا فرمودن نسبت به همه هست. وقتی که ما تو این شرایط از ابتدای انقلاب تا به حال که همش انصافا آیات عجیب و عظیم بوده، انسان تا تو متن آیات کمتر آیه رو بهش تفتون داره، عادی میبینه. وقتی امام رحمت الله علیه بودند، انسان فهم کرد خب امام همیشه هست و براش عادی بود این نعمت. الان وقتی که یک امام عادلی در مصدر کار قرار گرفته، انسان فکر میکنه خب این رو عادت میکنیم دیگه. این از اون بدیهای وجود انسانه که عادت حجاب غفلت میشه براش، عادت حجاب میشه، غفلت زا میشه. این همه در حقیقت مشکلاتی که دشمن تا به حال از قبل از پیروزی انقلاب اون در حقیقت سیطره عظیم نجینا من در حقیقت پهلوی و در حقیقت اون سلطه نجینا بود یا نبود قوم ما رو؟ آیا در حقیقت می گرفتن متدینین رو، مؤمنین رو، روحانیون دقیق رو زندان می کردن، تبعید می کردن، تخطئه می کردن؟ خب بله. یستحیون نساءهم، با توجه به اینکه نساء رو در حقیقت آزاد می گذاشتن، آیا به دنبال پشتیبانی از حقوق نساء آزادی زن رو در خلاصه چون علامه احتمالی داد یستحیون نساءهم، یعنی حیا رو از زنهاشون می گرفتن، خیلی تعبیر دقیق بود، یا یستحیون نساء رو زنده نگه می داشتن برای خدمت، یه تعبیر این بودش که زنده نگه می داشتن برای خدمت و بی حیاشون می کردن در رابطه بود. علامه این احتمال هم داد یستحیون، اونجا میگه که بعضی ها از این گرفتن، ایشون تضعیف هم نمی کنه اونجا، یستحیون نساء هم، آیا همین در بود یا نبود؟ آیا از این نجات پیدا کردیم یا نکردیم؟ آیا همون در حقیقت نقزدن های قوم موسی هم برای ما هم بود یا نبود؟ آیا جریان به اصطلاح این که خدای تعالی به دست ما در حقیقت آزادی ملل دیگر رو قرار داد، مثل ورود به اون شهر بیت المقدس یا اریها بود یا نبود که بر از ما خواستن؟ خب الحمدلله عده زیادی موفق شدن بر این نعمت ها و شاکر بودن، شهید شدن یا زنده هستند ولی شاکر بودن، عده‌ای هم رفوزه شدن و همچنین مسائل جریانات جنگ و بعد جنگ و جریانات تحریم اقتصادی و بصیرت های تو مراحل مختلف، شعارهای مختلف، اینا البته همش بوده و در کل هم در حقیقت خدای تعالی تفضل کرده، فضلتکم علی العالمین شامل حال ما شده یا نشده؟ الان برای ما در حقیقت عزت احساس میکنیم یا نمیکنیم؟ آمریکا در رابطه با ما احساس ذلت میکنه نسبت به قبلش؟ ولی میکنه، یعنی اینکه قدرت نداره هر کاری میخواد بابا بکنه، هر طوری که دلش میخواد، قدرت نداره این کارو بکنه. این ذلت برای کسی است که اونجور در حقیقت ابرقدرته که این محدودیت ها رو برای این در حقیقت برای ما عزت. ضربت علیهم الذله والمسکنه که برای قوم موسی شد، مال تخلفات بود، اگر این تخلفات نعوذ بالله در قوم ما، یعنی اینا به عنوان عبرت و بیان داره میفرماید، نه به عنوان تاریخ، نه به عنوان یه واقعی که گذشته، به عنوان واقعی که دائم جریان داره. میفرماید که ربک یخرج لنا مما تم، بله دیگه، یعنی همه اینها توش ادعو لنا، اگرم اینجا میگه بخوان، از باب این که یقین داشتن اجابت فقط به دستمون، چون دیده بودن هم تو جریان مقابله با فرعون که اون عذابهایی که بر قوم فرعون میامد، یکی یکی قورباغه و نمیدونم خون و یادتون هست یا نه، اون که حالا اینجا نیامده ولی کن شنیدید دیگه تو آیات بعدها میاد، که اونجور مسلط کرد و اینها میمدن با تضرع و موسی وقتی میخواست برداشته میشد. اینا دیده بودن بارها و بارها که اجابت فقط به دست موساست، لذا اینجور و گن رب بکر، یعنی در حقیقت از رب در حقیقت نمیخوان، از رب بکر رب تو، مثل همون که تو با خدات برید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستی تو با خدات، یعنی معلومش اینا اعتقاد به خدای موسی هم در دل پیدا نکرده بودن. بله اینا اعتقاد پیدا نکرده بودن، یعنی اینها خودشون رو تحت ربوبیت و پرورش اون رب نمیدیدن. اون کفر مبغوز در دل اینها، البته این را بدونید همه بنی اسرائیل اینجوری نبودن ها، چنانچه در گوساله پرستی همه بنی اسرائیل مبتلا نشدن، گفتیم خدمتون اینها رو، در تمام این ایرادات و اشکالات همه بنی اسرائیل اینجور نبودن. من همیشه این رو عرض میکنم، اگر در کوفه این همه در حقیقت متخلف بودن، این همه نسبت به امیرالمومنین اهل بغض بودن، اهل ایمان و فدایی هم داشت امیرالمومنین، نزدیک 5000 نفر تو کوفه فدائیان امیرالمومنین علیه السلام بودن، که اینها اسمشون شرفت الخمیس بود، اینها برای خودشون در حقیقت یک آیینی داشتن، برای خودشون یک نشانه‌هایی داشتن، اینها برای خودشون یک تعهدات و شروطی داشتن که با امیرالمومنین علیه السلام شرط کرده بودند که شما بدون محاسبه ما رو وارد بهش کن، ما هم در حقیقت چی؟ بدون هیچ سؤالی هر امری شما بکنی اطاعت میکنی، بدون هیچ تأمل و سؤالی که چرا؟ چرا نداره؟ شما بفرمایید ما اطاعت میکنیم. از اون طرف هم امیرالمومنین تضمین کرد برای اینها ورود به بهشت رو، البته بعضیشون بعدن دچار اشکال شدن و جدا شدن، اما بسیاری این فدایی ها بودند، بسیاری این فدایی ها همراه امیرالمومنین علیه السلام بودند، تو بعضی از جنگ ها شهید شدند، بعضیشون تا زمان امام حسن علیه السلام بودند، بعضیشون تا زمان امام حسین علیه السلام بودند. اینها در حقیقت اینجور نبود که فقط اگر از بدی ها میگیم فکر کنیم همه یک سره اونجوریان، قوم بنی اسرائیل هم اینجوری بود، کسانی که تابع بودند، کسانی که در حقیقت واقعا نسبت به موسی علیه السلام خاضع بودن. میخوام بگم حواسون باشه، فکر نکنیم اون یه زمانی بوده همه اونوری بودن پس اون زمان ما نیستیم دیگه، نه الان هم همینجوریه، یعنی ادعی واقعا تابعن، ادعی دنبال تکلیفن، ادعی هم دنبال قر زدنن. بعد میفرماید اونتا اونا کارو خراب میکنن، یخرج لنا مما تنبت الارض، از اون چیزایی که از زمین میروید، من بغلها سبزی میخوایم، قصائها، قصه میگن خیار، من تا تو بعضی لغت میگن خیار چنبر دیگه، خلاصه خیار چنبر میخواستن، و فوم ها سیر میخوایم، عدس میخوایم، بصل میخوایم، پیاز میخوایم. قال موسی علیه السلام اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اونی که خدا برای شما قرار داده، یعنی هر چیزی که خدا قرار بدهد خیر است از اون چیزی که ما میفهمیم و میخوایم. خدا برای شما من و سلوا قرار داده، بی زحمت، بدون اینکه شما بخواید تحمل رنج و مشقتی بکنید در دستتون قرار میگیره. این رو میخواید تبدیل کنید با این زمینی ها، با اینها؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اگر اینجوریه، اینجوری میخواید، لازمه این خواستن اهبتو مصر، اهبتو، اهبتو چی هستش؟ فرود آمدن با تنزله، یعنی فرود آمدن عادی نیست، فرود آمده مثلا از مرکب وقتی میخواد بیاد پایین اهبتوه، این در حقیقت اونجا که نسبت به آدم میگه اهبت یا به شیطان میگه اهبت، اهبتو نسبت به آدم یا اهبت نسبت به شیطان، اگر میگه این فرود آمدنیست که توش منزلت هم در حقیقت چی میشه؟ منزلت هم توش کاسته میشه، لذا میگه اهبتو مصرن، اگر اینا رو میخواید باید وارد این شهر بشید، فان لکم ما سالتم، اونی رو که میخواید اینجاست، اما این ورودتون همراه با چی هستش؟ همراه با بالاخره اون درگیری ها و اون دردسرهایی است که باید بکشید تا وارد بشید به اون شهر. حالا میگن بعضیا این شهر اریها بوده که میگفته بهشون، یا بیت المقدس بوده، چون بیت المقدس بعداً در زمان سلیمان نبی بنا شده، لذا اونجا منطقه مقدس بوده. هرچند اسمش بیت المقدس به عنوان اون بیت المقدسی که الان برای ماست در زمان سلیمان نبی سلام الله علیه بنا شده بوده و در زمان موسی بنایی به عنوان شهر بیت المقدس نبوده، اما اون منطقه چی بوده؟ مقدسی بوده. بعد میفرماید که فئن لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، مسکنت و ذلت بر اونها زده شد. اون ادعی که یادتون هستش که وقتی که اینها تبدیل کردن اون قولی رو که باید با ورود به اون شهر پیدا میکردن که فرمود که به اصطلاح ادخلوا هذه القريه، یکی وارد بشید، فکلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، منتها وقتی داخل میشید در حال تواضع و سجده باشید، و قولوا حتا، کلمه هترم بگید، که حالا عرض کردیم هتر به چه معناست و ابریش به چه گونه است و اینا که عرض کردیم، و قولو هتر، اگر این سه کارو کردید، داخل شدید، اطاعت امر کردید در دخول، و بعد در حقیقت تواضع هم سجدن هم به خرج دادید در ورود، و بعد هترم در قول گفتید، نغفر لکم خطایاکم نسبت به اهل در حقیقت خطا، و سنزید المحسنین نسبت به اهل ایمان، که نشون میده که دو دسته در کارند، عده‌ای اهل احسانند، یعنی اونجا همه گناهکار نبودن، خطاکار نبودن، محسن داشتیم و خطاکار. برای خطاکارها مغفرت، برای محسنین ازدیاد احسانه، در اونجا فرمود، درسته؟ بعد اینها چیکار کردن؟ فبدلوا قولا غیر الذی قیل لهم، اینها گفتن چقدر ما این موسی به ما تحکم بکنه، هر چی بگه بگیم چش، تبدیل کردن اون قول رو، کلمه دیگری میگفتن، حالا هنته گفتن، حبه گفتن، هر چی که گفتن اونجا بیان شد. تا این جریان پیش آمد، فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء، اونایی که این کارو کردن به واسطه عذاب آسمانی چی شدن؟ نابود شدن، که حالا طاعون بود، که طاعون مبتلا به طاعون شدن، اینها تو بین بقیه اینا به این رفتن، رجزن من از سما شامل حال اینا شد، به ما کانو یفسقون، به خاطر فسقشون. بعد اینجا دوباره چی هستش؟ وقتی که اینها گوش نکردن، ایراد گیری کردن، بهانه گیری کردن، استبدال کردن، در حقیقت بدی را به خوبیش در حقیقت اینجوری شد، فإن لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة والمسکنة، بر ناسیه اینها، بر جبین اینها ذلت و مسکنت مهرش خورده شد. دیگه اینها بنی اسرائیل در حقیقت این ذلت بر اونها، چون غالبشون اهل ایراد و اینجور بودن و بقیه هم از اینها نهی نمی کردن یا توان نداشتن، ضربت علیهم الذله والمسکنه. تفاوت ذلت و مسکنت هم میگن ذلت در درونه، مسکنت به بیرون هم بروز میکنه، یعنی تو احوال ظاهری شخص هم مسکنت آشکار میشه. لذا مسکین کسی است که فقر توی در حقیقت ظاهرش آشکار شده باشه. لذا ضربت علیه، یعنی هم از جهت درونی اینها به ذلت مبتلا شدن، هم از جهت بیرونی به ذلت مبتلا شدن. علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. بله؟ بعد از اینکه ورود به شهر پیدا کردن، بله، 40 سال بود سرگردانی، چون بعد از اون از اونها خواسته شده بود، و با او به غضب من الله، اینها رجعوا، با او رجعوا، یعنی اینا رجعوا الی غضب الله، چون خدای تعالی حتی اون دورانی که بعد از یوسف سلام الله علیها اینها دوچار اون عجزی شدن که اسیر فرعونیان شدن، که ابتداعا جلسات اول عرض کردم خدمتتون که اون هم به واسطه بعضی از ایرادات و ناسپاسی های اینها بود و بعضی از گناهان اینها بود، اینها در حقیقت دوباره رجعوا الی چی؟ رجعوا در حقیقت به غضب من الله، به غضب الهی اینها رجوع کردن. ذالک، حالا از اینجا تعبیرات خیلی عظیمی است، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، اینها اصلا تو دلشون کفر به آیات الهی از سابق ریشه دار بود. کانو یکفرون به آیات الله، اینگونه بودن که این کفر به آیات الهی در درونشون استمرار داشت، استمرار کفر بود. و یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیا رو میکشتن بدون حق. حالا در روایت دارد که تو همین بحث روایت اینجا یقتلون النبیین بغیر الحق و بیان میکنه، حالا اینو بعد خدمتتون عرض میکنم، یادتون باشه روایتشو بخونم که اینجا چون میخوام اینو بگم دور میشیم. یقتلون النبیین بغیر الحق، اینقدر کارشون عظیم شد تا به قتل انبیا کشید. حالا به چه نحوی قتل انبیا کشید، اینها مستقیم یا غیر مستقیمشو بعد از خواهم کرد که کفر تا اینجا در درون، هر کافری که قاتل انبیا نیست، کافر باید خیلی شدت پیدا کنه کفرش تا به قتل انبیا منجر بشه کفر. گاهی بعضی کافران نمیپسندن اما مقابله هم نمیکنن، اینقدر انگیزه ندارن در کفرشون، اینقدر اعتقاد به کفرشون ندارن که وایسن در مقابل طرف مقابل اونم بکشن، اونم انبیای اونها رو بکشن. چون دست کسی که به خون طاهری، به خصوص طاهرانی که خدای تعالی طهارت داده اونها، آلوده میشه، حتما باید هیچ جهت صلاحی توش نباشه. لذا این از اون جهاد عظیمی است که تو انبیا، قاتلین انبیا و کسانی که مثل اوصیاء انبیا هستن، کسی که دستش به خون اونها آلوده میشه، هیچ جهت صلاحی که دیگه وجودش باقی نمونده، فعلیتش تامن شده. چی؟ حتی کسی که به دست انبیا یا اوصیاء انبیا کشته میشم همین خصوصیت رو داره. لذا داره که همون جریان چند بار تالا عرض کردم ولی تکرارش منافات نداره. وقتی که کشته های جنگ نهروان رو شمردن، اونایی رو که امیرالمومنین کشته بود با مالک یه اندازه شدن تعدادش. امیرالمومنین گفت مالک تو شمشیر رو بالا بردی، اووردی پایین، کشتی اینا. اینا واجب القتل بودن. اما من هر کی رو می‌خواستم بکشم تا عقابش نگاه می‌کردم. اگر قبل صالحی از این امکان تولد داشت من نکشتم. نمیگه این کشتنی نبود نباید کشته می‌شد، اما دست امام، دست ولی، دست وصی به خون کسی که تو اعقابش امکان داره صالحی ازش، اونم کی میتونه اینو ببینه؟ این تکلیف به کیه؟ تکلیف به کسی است که این بصیرتو داره. به مالک این تکلیف نیست اصلا، به مالک این است که بکش. درسته؟ این در حقیقت حربی بکشش، این قیام کرده در مقابل امام حق بکشش. لذا اگر کسی دستش به خون انبیا آغشته شد، یا اینکه به دست انبیا یا اوصیاء انبیا کشته شد، این امکان صلاحی دیگه در وجودش نبوده که تا این حد چی شده؟ تا این حد در حقیقت گرفتار شده. حالا اینم برای خودش از بحث کلامی و روایی بحث داره. یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصا. این کفر و این قتل انبیا که عظیم ترین گناهه، ذالک بما عصا، مقدمه این کفر چی بوده؟ اسیان و تقلف عملی بوده. این خیلی حرف سنگینیه. ذالک، این بنی اسرائیل مبتلا شدن به این کفر یا این غضب یا این قتل، هر سه‌ش هم امکان پذیر. این ذالک به هر سه‌ش هم امکان داره، کفر که اینا با هم تناسب دارن، کفر، غضب الهی یا اون قتل انبیا که اینا هر سه تا با هم دیگه تناسب دارن، مبتلا شدن به اینها. به ما عصوا و کانوا یعتدون، چون اینها افراط و تفریط میکردن، رو حد تعادلی حرکت نمیکردن، مبتلا به این شدن. بذارید یه روایت خدمتون بخونم، بد نیست. این روایت میفرماید که این روایت قول دادیم به یک دوستانم بدیم، حالا همینجا ازش میخونیم. تفسیر صافی جلد یک صفحه 123. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا عباد الله فاحذروا الانحماک فی المعاصی. عباد الله، بترسید از این که فرو برید در معاصی و تهاون بها به معاصی، بترسید از این. این تو کتاب نیست البته، اینجا و هست، تو کتاب نیست، این دنبالش تو کتاب نگردید، اینجا نیست. یا عباد الله فاحذروا الانحماک فی المعاصی و تهاون به معاصی، فان المعاصی یستولی بها الخذلان علی صاحبها. دنبال معصیت خذلانه، یعنی در قبال طاعت توفیق، یعنی هر طاعتی دعوت میکنه به چند طاعت دیگه، انسان رو سوق میده به طاعات دیگه. انسان میره مسجد، وقتی میره مسجد اونجا نماز مستحبی هم وقت پیدا میکنه تو نماز جماعت بخونه، این توفیق میشه. یه صحبتی هم ممکنه یه کسی هم بکنه بشنوه، یه کسی هم ممکنه اونجا ببینه حال مؤمنی رو هم بپرسه، رفیق خوبی هم ممکنه پیدا بکنه،
و فرصت‌های مختلف دیگری که اینا میشه توفیق، یعنی این رفت برای نماز، اما یه دفعه ده ها در حقیقت باب دیگه به روش باز میشه. اونایی که میبینه غیر از اون چیزهایی که نمیبینه، حالا بعدها چه میاد اونها هم جدا. میفرماید خذلان هم در اتو معصیت همین جوری است. گاهی انسان معصیتی رو انجام میده، باب چند معصیت دیگه براش باز میشه، این میشه خذلان که دنبال خودش میکشاند معاصی دیگر را. حتی به هل خذلان علا صاحبها حتی توقعه فی ما هو اعظم منها، مبتلا میکنه این رو به معصیت اعظم از اون معصیت قبلی، مثل اینکه طاعت منجر میشه به طاعت اعظم از طاعت قبلی. فلا یزال یأسی و یتحاون و یخذل و یوقع فی ما هو اعظم مما جنا، دائما این ادامه داره، این سیر ادامه داره، انتها پذیر نیست، حتی تا اینکه توقعه فی رد ولایت وصی رسول الله، تا اینکه این معصیتی که یه معصیت بود دنبالش خذلان بود و این خذلان‌ها دنبالش خذلان بعدی، تا میرسه به کجا؟ انکار ولایت در حقیقت وصی رسول الهی. حتی توقعه فی رد ولایت وصی رسول الله و دفع نبوت نبی الله، یعنی یک کار عملی، معصیت عملی انسان رو میکشونه تا کجا؟ انکار ولایت، انکار نبوت. ولا یزال ایزن بذالک، همینجور ادامه پیدا میکنه باز این معصیت، حتی توقعه، تا این که این معصیت او رو وادار میکنه فی رد توحید الله و الالحاد فی دین الله، تا میکشه به انکار توحید. حالا به نظر شما این روایت عظیم که یه راهکار و بیان عظیمی داره، برای چنین شخصی که اینجوری به انکار ولایت و نبوت و توحید رسیده، آیا باید استدلال کرد؟ استدلال نجات میده این رو به نظر شما؟ آیا باید درس کلامی گفت نجاتش میده؟ نجات این دنبالش با چیه؟ نجات این با چی محقق میشه؟ بعضی از جوان‌ها میگن حاج آقا مثلا ما حالمون خوش بود، اینجوری بودیم، اما مدتی پیش مثلا وقتی می‌خوایم دعا بخونیم یه حالت تزلزل که آیا اصلا راسته یا دروغه، میشه یا نمیشه، نسبت به نبوت همینجوری، نسبت به خدا آیا اصلا این حرفا درست، اینا آیا برای این باید استدلال کرد؟ من عرضم این است که از این روایت و امثال این روایت که متعددم هستن، هر کدام جوری بیان دارن، نشون میده که همون جوری که خذلان و لغزش عملی سبب شده بود به انکار برسه، برگشتن از این لغزش عملی سبب تحکیم پایه‌های اعتقاد در این میشه. و الا اگر صدها دلیل متقن بیاری برای این و این هم قدرت نداشته باشد بر اینکه انکار بکنه اینها رو و قبول کند، تغییر در رفتارش ایجاد نمیشه، چون رفتارش که خذلان بود از چی نشأت گرفته بود؟ از معصیت. لذا باید برای این افراد چه کار بکنیم؟ این تزلزل ها که پیش میاد، باید فترعو بالحسنت از سیعه، با حسنه مقابل اون سیعه رو در حقیقت چه کار کرد؟ درع کرد، دفع کرد. اون حسنه میتونه پاک بود. استدلال برای این اون عمل حسنه است، نه استدلال برای این یک دعوای ادعای علمی. دقت میکنید؟ نمیگم اصلا ادعای علمی برای هیچ کس لازم نیستش. بعضیا ممکنه واقعا تزلزل اعتقادیشون به لحاظ چی باشه؟ لغزش علمی باشه، شبهه علمی باشه. اما عمدتاً شاید بیش از 90 و چند درصد لغزش ها برگشته به مباحث به خصوص توی جامعه در حقیقت دینی. کسانی که لغزش پیدا میکنن جدا میشن، اینها عمدتاً لغزش های عملی است که اینا. پس بترسیم، نگیم یه گناه کردیم نعوذ بالله توبه رو زود ملحق بش نکنیم، این معلوم نیست کم کم ما رو تو پایه‌های اعتقادیمون سست نکنه و خودش رو اونجا نشون نده تا به خذلان و بعد خذلان در اعتقاد نکشونه. اینم یه روایتی بود در بحث اصلا تفسیر صافی جلد 1 صفحه 123. این روایت یک کلید مهم نیست تو بحث تبلیغ، ارتباطات تبلیغی، توی شناسایی اون مشکلات در حقیقتی، لغزش هایی که تو بین اجتماع، برای خود انسان اولا، بعدم در برابر دیگران، اول خودمون رو مخاطب ببینیم بعدم دیگران رو، میتونه این نجات دهنده باشد. در این بحثی که در دنباله این آیات شریفه در اینجا شده، تقریبا ما بحثاشو عرض کردیم خدمت دوستان. بحث روایی هم که در اینجا شده، بحث رواییش هم چندین روایتش رو خدمت دوستان عرض کردیم. فقط عرض کردیم اون روایت آخر رو میخونیم که قتل انبیا به غیر حق بود، فی تفسیر العیاشی فی قول تعالی ذالک بانهم کان صفحه 192 این کتاب ما میشه، و فی تفسیر العیاشی فی قول تعالی ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله ان الصادق علیه السلام انه قرأ هذه الايه، اینها یکفرون به آیات الله و یقتلون النبی به غیر الحق، میگه اینا آیا با دست خودشون میکشتن؟ میفرماید در این آیه اینها با دست خودشون نکشتن، اما کاری کردن که انبیا به واسطه فعل اینها کشته شدن. چه جوری؟ میفرماید که ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبی به غیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینها عصیان کردن، اطاعت امر نکردن، یعتدون اینا تجاوز کردن از اون حدودی که براشون تعیین شده بود. فقال والله ما ضربوهم به ایدیهم، اینا با دستشون انبیا رو نزدن، ولا قتلوهم به اسیافهم، با شمشیرهاشون انبیا رو نکشتن، ولکن سمعوا احادیثهم، حرفای انبیا رو شنیدن، فازاؤوها، او رو شایع کردن، پخش کردن. یا در حقیقت ازاؤوها، در حقیقت این پخش کردن، چون انبیا مخفی بودند، پخش کردن حرفای انبیا یا در حقیقت اونها رو در حقیقت به جا به غیر کسانی که باید میرسوندن رسوندن، باعث شد فاخذوا علیها، گرفتن یا اخذوا علیها، اون ستمگرانی که در اون زمان ها بودن اخذوا علیها، انبیا رو به واسطه این احادیث چیکار کردن؟ اخذ کردن. فقتلوا فکان، اینها کشته شدن انبیا، فکان قتلا و اعتداءا و مصیبه، یعنی اینجور نیست گاهی اگر نسبت قتل به ما میدن حتما با شمشیر کشته باشیم. نسبت قتل حتی به اونجایی که یک عدم تکلیفی که باعث بشه نتیجه او در حقیقت قتل محقق بشه، به دست کسی دیگه هم تو پرونده ما هم قتل نوشته بشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو میفرمودن که گاهی ما یه جلسه میشه، حرفای زده میشه، میخندیم، فقط میخندیم، کاری هم نکردیم، اما این خنده باعث میشه عده‌ای که در اون جلسه بودن یا عده‌ای که بعدن این جلسه رو میبینن نوارش رو به هر دلیلی، جری میشن بر اینکه مؤمنی رو در جای دیگری بکشن. میفرماید قطعا این قد تو پرونده شما هم هست. لذا ایشون میفرمود در روایت دارد که بعضی ها وقتی دارن حساب رسی میشن میبینن قتل تو پرونده شونه، میگن خدای ما آزارمون به مورچه نرسیده بود، چطور قتل تو پرونده ماست؟ میفرماید که همین جور خلاصه شما سکوت کردی، خندیدی، این خنده یا سکوت تو سبب شد دیگری و دیگری با چند واسطه، دیگری و دیگری و دیگری با چند واسطه منجر بشه به قتل که به فعل تو هم منسوبه. عرض کردم که این روایت نمیخواد نفی اون رو بکنه که خودشون کشتن، اما داره میگه که این از جمله نوشتن قتل در پرونده اینها اینجوری هم بوده، که این خیلی خیلی عظیمه. الان ما مبتلا به، الان به خصوص با توجه این برمیگرده به تقیه، کتمان سر، در حقیقت مراقب بودن در حرف زدن. اگر مقدسات دیگران رو ما مسخره کردیم و باعث شد که در جای مؤمنین قلیل باشن و اونهایی که در حقیقت سیطره دارن مؤمنین رو بکشن به واسطه این فعل ما، در پرونده در قتل ما، در پرونده ما محسوب میشه و ما هم جزو قاتلین اون مؤمن محسوب میشیم. آقای بحثه تصریح میکردن در روایات ما کامل از توش در میاد، این نسبت قد در این روایت شریف در میاد که نسبت قد حتما به کشیدن شمشیر و زدن سر نیست، گاهی با حرف پراکنده کردن حرفی که نباید پراکنده بشه، اضاعه حرفی است که نباید اضاعه میشده. نمیگه حرفم غلط بوده، حرف نبی بوده، دقت میکنید؟ دلیل نیست که حرف غلط باشه، حرف غلط رو اضاعه کرده باشن، حرف صحیح بوده، اضاعهش غلط بوده، اضاعهش باعث شده قتل محقق بشه، لذا تا این مرتبه قتل اطلاق میشه. اینم پس یه نکته. پس عصیان انسان رو میکشونه تا کفر و تکذیب، که احاطه سیئات میکشونه ان کذبوا به آیات الله، تکذیب آیات الهی، و در اینجا هم میفرماد تا قتل انبیا به غیر الحق، همه اینها در اثر اعمال معصیت انسان ممکنه باشه. انشاءالله خدای تعالی ما رو از معاصی حفظ بکند و اگر مبتلا شدیم ما رو در حقیقت موفق به توبه بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.